شامگاه جمعه شبتون بخیر باشه. خوشحال و سعادتمندیم که شبکه رادیویی تهران رو برای شنیدن انتخاب کردید. دعوت میکنم شنونده برنامه پردیس ملت باشید.
هنر در شاهنامه یعنی رزم‌آوری و جنگ‌آوری، در شعر حافظ سبک عراقی یعنی فضیلت.
در سرزمینمون تنها منبع تولید ثروت، تولید ارزش بوده و صحنه فرهنگ و هنر ما این امکان رو پیدا کرد که همچنان با تولید ارزش به حیات خودش ادامه بده.
بسم الله اگر حریف مایی.
پردیس ملت.
به نام حضرت عاشق، به نام نامی دوست که هرچه هست از او، هرچه نیست حکمت اوست. دوستان عزیزم، من شهاب شهرزاد هستم، با افتخار و فروتنی یه بار دیگه در پیشگاه شما در رادیو محترم تهران برنامه پردیس ملت. الهی که رو به راه باشین، تندرست باشین، مراقب سلامت خودتون و عزیزانتون هم باشین. یک بار دیگه این افتخار رو پیدا کردم در پیشگاه شما با برنامه پردیس ملت با هم بپردازیم به موضوع هنر انقلاب، جایی که پیشرفت کرده، جایی که پسرفت کرده و جایی که متوقف مونده. برنامه پردیس ملت یک برنامه جوان است، خود برنامه جوان است، یعنی که فکر میکنم این ششمین برنامه است که ما در پیشگاه شما هستیم. روزهای شبهای پنجشنبه و جمعه در واقع پخش میشود از ساعت 21:30 تا 23:30 در کنار شما هستیم تا بپردازیم به موضوع روند دگردیسی هنر، شاخه های مختلف هنری در سالهای بعد از انقلاب اسلامی. در برنامه های گذشته تلاش کردیم که دریچه‌ای به سینما و موسیقی و تلویزیون باز کنیم. درباره مجموعه های تلویزیونی صحبت کردیم، درباره سینما تا اندازه‌ای، درباره موسیقی و حتی درباره شعر و ادبیات. اما امشب به طور اختصاصی میپردازیم به یکی از شاخه‌های پرحاشیه در هنر، یعنی مجسمه سازی. چرا پرحاشیه به شما خواهم گفت، اما در کنار اون یک هنرمند عزیز میهمان من خواهند بود در برنامه. منتظر باشید که از ایشان دعوت کنم، یک متخصص در حوزه جلوه‌های ویژه میدانی، درباره اوضاع احوال فیلم‌های روز سینمای ایران، درباره پیشرفت‌های ایران، سینمای ایران در جلوه‌های ویژه میدانی با این هنرمند عزیزمون صحبت میکنم. مطمئنم که خیلی برای شما شنیدنی خواهد بود، مخصوصا برای علاقمندان سینما و پشت صحنه سینما. شما هم میتونید محبت بکنید، دیدگاه‌های خودتون رو از راه تلفن‌ها درباره این موضوعات یا موضوعات دیگر مرتبط با هنر انقلاب مطرح بفرمایید. از راه تلفن‌ها 22-65-24-65-22-65-24-66 و یا از راه سامانه پیامگیر 30,094 پیام‌های کوتاه شما به ما میرسد. در اینجا پردیس ملت. اگه بله دارین، ایتا دارین، یا بالاخره همراهی میکنید با یکی از این شبکه‌های اجتماعی در فضای مجازی، میتوانید با سرنامه تهران 360 نام رادیو تهران است در فضای مجازی، بنابراین میتوانید بخش هایی از این برنامه، برنامه پردیس ملت رو هم بشنوید و ببینید در تهران 360، در بله، در ایتا. و به هر حال شما هم دیدگاهتون رو مطرح بفرمایید از همین راهگذر. اما در بخش نخست یک پرونده برای شما پخش میکنیم، پرونده اول برنامه پردیس ملت امشب رو بشنویم و به شما برگردیم.
به نام خداوند بزرگ، خانم ها و آقایان سلام، من امین حسین سید آقایی هستم و با پرونده امروز پردیس ملت در خدمت شما. سینما این هنر هفتم از زمان پیدایش خودش در اواخر قرن 19 هم تا امروز مسیر طولانی و پر فراز و نشیبی رو طی کرده. از روزهای اولی که برادران لومیر اولین فیلم کوتاه و ساده‌شون رو در پاریس به نمایش گذاشتن تا دوران طلایی هالیوود و سینمای مدرن امروز، همیشه مشاغل مختلفی توی سینما شکل گرفتن که هر کدوم به نوعی در خلق آثار سینمایی نقش مهمی ایفا می‌کنن. با رشد و تکامل سینما، شغل‌های جدیدی پیدا شدند و بسیاری از این شغل‌ها به مرور زمان به حرفه‌های تخصصی و پیچیده تبدیل شدند. کارگردانی، بازیگری، نویسندگی، تدوین، طراحی صحنه و لباس، صدا برداری، فیلم برداری، نور پردازی، جلوه‌های ویژه و میکس صدا، همه و همه نمونه‌هایی از مشاغل مختلف سینما هستند که در خلق یک فیلم سینمایی نقش اساسی دارند. در ایران تاریخ سینما به دوران قاجار و اولین نمایش فیلم‌های خارجی برمی‌گردد. اولین سالن سینما در سال 1279 شمسی در تهران افتتاح شد. از اون زمان سینما در ایران رشد کرده و پیشرفت زیادی داشته. از دهه‌های 30 و 40 با ساخت فیلم‌های پرطرفدار تا دوران پس از انقلاب و ورود فیلمسازان جدید و خلاق، سینمای ایران به یکی از مهمترین و موفق‌ترین سینماهای منطقه تبدیل شده. اما در کنار این رشد، مشاغل سینمایی در ایران هم به مرور شکل گرفتن. بسیاری از این مشاغل در همون ابتدا به شکل سنتی و با حداقل امکانات انجام شدن، اما به مرور با پیشرفت فناوری و ورود تجهیزات مدرن، تخصصی تر و پیچیده تر شدن. این روزا توی سینمای ایران هم مثل سینمای جهان طیف گسترده ای از حرفها و مشاغل تخصصی وجود دارن که در کنار هم به خلق آثاری ماندگار کمک میکنن.
سپاسگزارم دوستان عزیزم. در برنامه پردیس ملت امشب میپردازیم به یکی از مهمترین مشاغل سینمایی با حضور یک متخصص، برای اینکه بررسی بکنیم سینمای ایران در این حوزه در کدام مختصات ایستاده است. در همین دقایق ابتدایی اجازه بدهید همکاران عزیزم رو هم به شما معرفی بکنم. پرهام نوری عزیز همین حالا صدابردار مهربان ماست، خانم ها نیکو یوسفی و یاسمن طاهری تهیه کننده های این برنامه هستند و بابک شکری عزیز از همکاران این برنامه است در هماهنگی و برنامک سازان ملیکه طاهرزاده، امیر حسین سید آقایی و مائده راستی اصل. این برنامه رو دوستان من به شما پیشکش میکنم. اما آقای مهدوی عزیز هم تذکر میدهند خانم طاهری که صدا بردار بخش دوم ما هستن، از ایشان هم ممنونم که با ما همراه خواهند شد. اما میهمان بسیار عزیز من، میهمان خوش صحبت من، گفتم که یعنی منتظر باشین حرفای شنیدنی ایشان رو بشنوید. آقای آرش آقا بیک هستن، هنرمند جوان حوزه جلوه‌های ویژه میدانی. درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
زنده باشی.
آقای آقا بیک عزیز سلام علیکی با دوستان شنونده میخواییم بکنید تا صحبتمون رو ادامه بدیم.
بله حتما، منم خدمت شنونده های عزیز شما سلام عرض میکنم و در خدمتتون هستم و خیلی خوشحالم که در خدمت هستم.
زنده باشید.
زنده باشید.
آرش جان عزیز، عیب نداره که اینطور
با هم سمیمی بشیم.
شما چند سالتونه؟
من متولد 62 هم، میشه 41 سال.
62، باور نمی‌کردم دهه 60 یا 40 سالشون شده.
دقیقاً خودم خب من فکر کنم 42 ام، ولی تولدم اردیبهشت بود. قایمکی 40 فوت کردم.
بگم درست گفتم جوان. زنده باد، ان شاءالله که سالها فوت کنین، شب تولدتون و سلامت باشین. و از کی علاقه‌مند شدین به سینما و چرا جلوه‌های ویژه؟
بله من به واسطه حالا دایی من آقای عباس شوقی،
به به، از کارگردان،
از هنرمنده جلوه ویژه، جلوه ویژه میدانی که قدیمی هم آقای شوقی
بل.
و یعنی جزء افرادی که تو جلوه ویژه در اولین نفرهایی که در واقع کار انجام میدادن، بعد به واسطه داییم دیگه اون وارد... یادمه که بله وارد جلوه ویژه،
یعنی با پارتی بازی میخوای بفرمایی؟
دقیقاً تو
خب دایی عزیز
بود، فامیل بازی بود و این اتفاق افتاد. آخه من یادم اون مثلا 5-6 سالمون که بود میرفتیم سر صحنه فیلم برداری و خیلی حالا تو همون حالا کودکی خودمونم خیلی برامون جذاب بود، ولی به یه سن مثلا جوونی که رسیدیم 15-16 دیگه آقای شوقی ما میبرد سر کار دیگه، به زور میگفت بله. که بیایم بریم کارها انجام بدیم.
من با عباس رافعی اول اشتباه گرفتم، ولی ایشان خوب کارگردان بود. آقای شوقی از پیشگامان جلوه‌های ویژه و از فیلماشون هم اسم ببرین، از اون فیلمایی که خودتون هم احیانا
بله حتما من دستشون بودم. اشک سرما خیلی فیلم خوبی بود، ساخته آقای عزیزالله حمید نژاد و کار آقای قبیدل. یه فیلم داشتن آقای غریبیان،
خب رو من حساب نکنید
اصلا،
چون الان داشت میگفت که حافظه من تو اسامی ضعیفه، ولی خب حتی امکان حالا اشاره هم داشته باشین بد نیست.
بعد میگم حالا اونا فیلم که خیلی آقا شوقی کار کرده بود، من حالا تو زمانی هم که دستیارشون بودم حالا الان خیلی حضور ذهن زیاد نه بخوام.
تحصیلات آکادمیک یعنی دانشگاهی در رشته سینما یا جلوه‌های ویژه داشتید یا نداشتید؟
خیر ببین اصلا این مدلی بود که حالا تو اون زمان که ما دستیار بودیم اصلا رشته‌ای به عنوان جلوه‌های ویژه میدانی وجود نداشت.
یعنی چه سالی؟
دقیقاً میشد مثلا دهه 80.
الان وجود داره؟
الان هم به صورت کارگاهی وجود داره، یعنی تخصصی بخوایم بگیم جلوه‌های ما مثلا تو بخش‌های جلوه‌های ویژه میدانی یا جلوه‌های ویژه بصری، خب بچه‌هایی که جلوه وی اف ایکس دارن کار میکنن، خب یه سری نرم افزاره که میرن با اونا آشنا میشن، با اونا کارشون رو انجام میدن. ولی تو حوزه جلوه ویژه میدانی این مدلی که تخصصی مثلا چون پای نرم افزاری در وسط نیست و اینا باید هم بحث تجربی هم بحث تئوری، بخش تجربیش رو که خب بچه‌ها میان تجربه میکنن سر صحنه فیلم برداری و اینا، ولی بخش تئوریش که حالا خیلی چیزا رو باید بدونی، مثلا باید فیزیکو بدونی، شیمیو بدونی، یه سری معادلات بدونی توی تمام اتفاقاتی که قرار بیفته، چون یه پهنای باند زیادی داره جلوه میزه میدانی، مثلا توی فضاهایی که اتمسفر سازیه، تو فضاهای جنگ، تو ژانر ترس، توی تمام این اتفاقا همش باید یه چیزی بلد بشه. در واقع به خاطر همین توی حوزه جلوه میدانی الان هم یعنی کشورهای که خیلی حالا پیشرفتن تو این قضیه، اونا هم به صورت کارگاهی میان برگزار میکنن. یعنی یه سری کارگاه های مثلا
انتقال تجربه،
انتقال تجربه است. دقیقا این مدلی نیست که بگن آقا مثلا شما اینو الان یاد بگیر، مثلا این تئوری رو بخون. این مدلی که بخواد، یعنی اونجا هم به صورت درس یا دانشگاه نشده که
درست.
آقا اینو بخوان انجامش بدم. ولی خب ما هم آره دیگه، ما هم تجربی در واقع.
من تو حافظه‌ام مرور میکردم که در سینمای پیش از انقلاب برخی فیلم ها ساخته میشد و یه سری صحنه هایی در اونها بود گویا که نیاز به جلوه های ویژه داشته، حتما داشته، برای اینکه مثلا بدونین که اسم ببرم، صحنه هایی داشتیم که یک ماشین از یه بلندی به دره سقوط میکرد و میامد پایین و اینها. بعدا متوجه میشدیم که این از یک فیلم غیر ایرانی دزدیده شده. یعنی اولین سرقت های سینمایی در سینمای ایران به نظر من سرقت هایی بوده از صحنه های جلوه های ویژه، یعنی مثلا پرت شدن یک ماشین به پایین دره یا چیزهای مشابه این نمیتونستیم بسازیم. یعنی اینکه امکانشو نداشتیم یا تخصصشو نداشتیم. حتی در سینمای بعد از انقلاب به من کمک کنید که پرفروشترین فیلم سینمای بعد از انقلاب چیه؟ یعنی هنوزم که هنوزه ساموئل خاچیکیان صاحب اون فیلم است، صاحب اون جایگاه است. حتی در فیلم آقای خاچیکیان مرحوم شما بینید صحنه های هوایی همه از فیلم های غیر ایرانی استفاده شده.
بله.
یعنی ما در پرفروشترین فیلم تاریخ سینمای ایران با عذرخواهی البته از مرحوم خاچیکیان سرقت سینمایی داشتیم. یعنی از صحنه های هوایی فیلم های خارجی استفاده می کردیم. ولی در یک فاصله کوتاه گویا که تونستیم به یه رشدی برسیم. یعنی در فیلم کانیمانگا همون صحنه های هوایی رو ساختیم و واقعی گرفتیم. مرحوم سیف الله داد. به هر حال میخواستم از اینجا اشاره بکنم، یعنی نمیتونیم اعتراف نکنیم که ما یک فقر جدی داشتیم در عرصه جلوه های ویژه، تا جایی که متوسل میشدیم به سرقت صحنه هایی از فیلم های خارجی، فیلم های مصری و هندی و نمیدونم فیلم های هالیوودی و اینها. الان میخوام جایگاه جلوه های ویژه سینما ایران رو در مقایسه با اون روزا برای ما تشریح بکنید.
میام چون این خودش این در واقع به صورت رشته نبود و وقتی یعنی تو پیدایش، حالا تو سینما هم که قبل انقلاب معمولا دوستانی که تخصص توی طراحی صحنه داشتن یا مثلا به عنوان گریمور کار میکردن، اونا بخشی از این جلوه ویژه اسپشیال انجام میدادن. ولی حالا بعد انقلاب به این ور، حالا اتفاقی که افتاد، ژانر سینمای ما عوض شد و رفت سمت فیلم‌های جنگی.
عقاب‌ها همین... رو داشتم
گفتم.
فیلم عقاب‌ها رو مقایسه می‌کردم با کانیمانگا. عقاب‌ها توش صحنه‌هایی وجود داره، صحنه‌های هوایی که ما اینا رو از فیلم‌های خارجی برداشتیم. با این وجود این تبدیل شده به پرفروش‌ترین فیلم تاریخ سینمای ما هنوز. البته نه پرفروش‌ترین، باید اصلاح بکنم پر مخاطب‌ترین. چون تعداد مخاطب،
هزینه تعداد مخاطب
دقیقاً. ولی در کانیمانگا ما صحنه‌های واقعی رو گرفتیم. یعنی همونجا یه رشدی رو کاملا ملموس میدیم.
بله دقیقاً میگم، ما بعد انقلاب این اتفاقی که افتاد این مدلی بود که فضای فیلم‌هامون هم رفت توی ژانر جنگ. و وقتی که این فیلم‌ها رفت توی ژانر جنگ، خب باید این اسپشیال‌ها دیده می‌شد دیگه. یعنی دقیقاً جایی که شما الان دارین اشاره می‌کنید حالا به اسم سرقت، خب اونا بعد انجام می‌شده که یه پیشرفتی صورت بگیره در واقع. بعد دوستانی که وارد این حوزه شدن، یعنی از افراد نظامی در واقع این مدلی بود که خب می اومدن صحنه‌ای که با مواد
منفجره
سر کار داشتن، حالا و تخصصشون مواد منفجره بود یا موادی که دستساز درست می‌کردن، پیروتکنیک درست می‌کردن. این اتفاق افتاد، یعنی یه بخشی رو اینها پیش بردن با تخصصی که توی مواد منفجره داشتن.
آها، داری میگی که
پیدایش شده
تجربه ما در دوره جنگ تحمیلی و دفاع مقدس کمکمون کرد که بتونیم در جلوه‌های ویژه پشتیبان سینمای ایران باشیم.
بله
چه جالب.
مثلا آقای
کسایی که آها می‌خواستن
بله آقای مثلا روزبهانی، آقای اعظم خدمتتون که پورهاجریان،
اینا همه از
بله همه از
جنگ
بله آمد. مثلا فیلم آقای حاتمی کیا، فیلم اون زمانی که مثلا تو خیلی فیلم جنگی ساخته میشد، این دوستان بودن که با تخصصی که توی فضای نظامی داشتن
اومدن
از اون بله کمک کردن تو فضای جنگ قرار دادن. بله
آسیب یعنی ندیدیم تو این تجربه؟
ببین قطعاً
اتفاقات
خیلی آسیبو میپرسن. خب آسیبو خیلی میپرسن، مثل این چی میمونه؟ مثل اینکه ما ذات کارمون خطره، یعنی
اصلاً
دقیقاً مثلا اون آقایی که الان پشت فرمول یک نشسته با یه سرعتی راننده سیه، خب شغلش رانندگیه، پشت مسابقه داره میده، پشت فرمونه مثلا پرسرعت ترین ماشین داره میشینه که یه مسابقه یه بده، اون داره با 300 400 کیلومتر داره میره.
خیلی
خب اون ذات کارش اینه که خب این هر اتفاقی بیفته آسیب میبینه دیگه. خب
خودش مخاطره
ما مدل دقیقاً جلوه ویژه می مدل، یا مثلا بدلکاری فضاش این مدلیه دیگه. یعنی بچه‌ها مثلا آدمایی که تو همین فضای مثلا تکواندو ورزش رزمی، خب اینا ذاتش آسیب رو میبینی قطعا. ولی حالا خدا رو شکر این که ساخته شد، خب تلفات کم بوده، یعنی بالاخره اتفاق افتاده، حالا این مزاح بود، بالاخره یه اتفاق افتاده، حالا خوشایند و ناخوشایند، ولی این مدلیه که با توجه به این حجم تولید خب یعنی جای شکرش باقی که آقا ایمنی رعایت شده.
درست.
تو این بخش، تو این حوزه ایمنی رعایت شده، ولی خب در واقع ما خودمون برای خودمون آسیب پذیری، مثلا من خودم یه اتفاق جالبی که حالا برام افتاده این مدلی بود که 20% شنوایی ما دست دادم.
عجب.
به پزشکاره مثلا رفتم، من دیدم حرفای مثلا خیلی صدای پایین رو نمیشنوم یا نامفهوم میشنم، رفتم، یعنی اینا چالشه کاریمون.
بله،
تو فضه، چون ما
صدای داریم بلند میشنویم،
ما یه سری اتفاقاتی برای خودمون میفته، ما یه سری مواد دستساز داریم درست میکنیم مثلا برای فیلم و خب. اونا تو نزدیک خودمون با یه صدایی مثلا میترک و اینا همه آسیب میزنه دیگه. در واقع بیشتر این مدلی میاد فضای کاریمون، یعنی یه آسیب شناسی هم بکنیم ما بیشتر به خودمون خسارت میزنیم.
بیمه نه جدا، حالا بچه هایی که توی این حرفه هستن بیمه هن همشون.
بله،
یعنی
تو کلن تو فضای بله حالا کارم میکنیم که بیمه این. بله، یعنی اتفاق بیفته خدا شکر
انشالله که اتفاق بدی نیفته برای هیچ کسی. اما من میخوام یه بخشی از صدای یکی از فیلمهای سینمایی رو که شما در اون فیلم مشارکت و همکاری داشتین براتون پخش بکنم. هر کدام شنای پروانه خوبه؟ شنای پروانه رو دوست داری؟
بله 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 خطا.
فیلم خوبی بود شنای
بله
پروانه،
هرچند
بعضی حالا به هر حال از محمد کارت بود که قبلا مستندساز بود.
بله.
و به نظرم فیلم جسورانه بود، درباره یک زن که تصویرش در حالی که توی استخر بوده پخش شده، برادر شوهرش حالا دنبال عکاس این تصویره که جواد عزتی و طناز طباطبایی و امیر آقایی بازی میکنن. ولی یکی از نکات مهم در این فیلم، حالا نگاه محتوایی هم بهش بندازیم بعد بریم به سراغ جلوه‌های ویژه، اینه که این فیلم داره درباره نفر اول شدن و نفر اول بودن و دعوای نفر اول در جامعه، در رفقا، حتی در یک خانواده بین دو برادر داره درباره این مسئله حرف میزنه، حتی بین جامعه خلافکارا و لات‌ها و اصطلاح و اینا که محل توی مثلا محل نفر اول کی باشه، این داداشه میخواسته و خیلی چیزها رو فدا میکنه برای اینکه اون نفر اول بودنه حفظ بشه. حالا بخشی از صدای شنای پروانه.
هنوز اون نرفته نشستی سر جای؟
بابا من روحم هم خبر نداره، بابا من اصلا سنمی با اینا ندارم که بخوام برم لوشون بدم.
بایی بخوام یه دقیقه بشی،
اگه سنمی نداره چرا ولش میکنی بره بیرون باشون حد بزنه؟
این با اونا سنم نداره، اونا با این مشکل دارن.
با تو مشکل ندارم،
خب
یه برو باشون حد بزن.
من؟
بادو
خورتم میدن.
جایزه گرفتین به خاطر این فیلم، درسته؟
من برای رگ خواب و کار آقای
رگ خواب
شدم.
بود که جایزه بهترین جلوه‌های ویژه میدانی
گرفتم. میدانی گرفتم.
و این فیلم چی؟
من کاندید شدم برای شنای پروانه.
خیلی خوب. درباره تجربه شنای پروانه به ما بگید.
شنای پروانه چون خود آقای کار محمد خیلی با اینکه کارگردان جوونیه ولی هم جسوره، همین که خیلی وسواسیه. ما یه سکانس درگیری داخل یه استخر رو داشتیم و
تو همون اوایل فیلم.
بله بله
بله،
اون که آقایی میان بله. با غم و اینا میان استخر، اون یه بخشش خیلی سکانسی بود که هم چالش برانگیز بود، هم خیلی التهاب داشت و خیلی ما با آقای کارت توی اونجا جربست میکردیم که آقا نگران نباش مثلا انجامش میدیم مشکلی نه، چون واقعا سکانس سختی بود و امکان برداشت مثلا زیادم واقعا نداشتیم که مثلا بخوایم چند بار تکرارش بکنیم، بعد اون فضای بالاخره اتفاق میفتاد. یه سری قمه هایی بود که حالا دست یه سری اون آدم هایی در واقع عرازلی بودن که میریختن اونجا، حالا خود آقای آقایی هم یه قمه ای داشت و اینا باید میزنن به شیشه ها، شیشه ها میشکست و میریخت و اینا. یه سری شیشه گرفته بودیم که شیشه اصلا نمیشکست، یعنی خودش شده بود چالت با قمه بهش میدهی نمیشکست،
از خود شیشه هم
از خود شیشه های واقعی بود و نمیشکستم و
شیشه نشکن
برامون خیلی عجیب بود آقا چه شیشه نشکن اومده. ولی خب حالا یه کاری کردیم که تو سکانس اگه هم ببینید یه شیشه خیلی بزرگی بود، اون شیشه پود شد اومد و سکانس در اومد و یه خود رفاقت ما هم باقی کار بیشتر شد، چون قبلش بی‌اعتماد بود، میگفت تو یه کارایی میکنی که نگاه نشده، گفتم آقا بذار بریم سر صحنه انجامش بریم نگران نمون. ولی خب خدا رو شکر
از این چالش
سر بلند میدونم.
نمیشد اینا واقعی نباشه؟ یعنی
ببین همون دیگه، ما یه بخشی الان بذائت ما تا حالا تا بحث جلوه ویژه میشه، چون اکثر الان یه جوری شده مدیا و رسانه طوری شده که همه تو گوشیاشون تو زندگی شخصیشون تو صدام ثانیه با دنیا در ارتباطن. و وقتی بحث سینما و جلوه ویژه میشه همه جلوه ویژه رو ذهنیتشون مدمکس و نمیدونم فیلم‌های هالیوودی و مارول و همه اون مدلی هن. خب ببین واقعیت ولی اینه که ما مقایسه یعنی واقعا قابل مقایسه نیست. بخوام بگیم آقا معلوم مثلا هالیوود الان اینجاست، ما کجاییم، یا مثلا هند کجاست، کشورهایی که تو سینما دارن، تو حوزه سینما فرجن، این مدلیه که ما تخصصش هست، واقعیت تخصصش هست. میان بچه های ما با هم صحبت میکردیم، گفتم ما لژیونر داریم، خود من مثلا
خیلی مسئله مهمی ها
رفتم. بله ما اینا ما
این برای اولین بار داره مطرح میشه در رسانه. بله. بابک جان یه مسئله بسیار مهمیه که آقای آرش عزیز دارن مطرح میکنن، آقای آقابیک، درباره این که ما بسیاری از متخصصان پشت صحنه سینما رو در کشورهای همسایه داریم تأمین میکنیم. یعنی تا حالا فکر میکردیم مثلا فقط فوتبالیست لژیونر داریم، الان سینماگر، فیلمبردار، متخصص جلوه‌های ویژه. بفرمایید خود شما توضیح بدین لطفا.
میگم توی این حوزه چون میان مقایسه میکنن حالا جلوه ویژه اینا، من میگم که ما واقعا تو بچه های پشت دوربین خیلی آدم های زحمت کشی داریم که تو پروسه اینا بالاخره توی یه زمانی یه اندوخته ای دارن که اندوخته شون تجربه شون بوده و این تجربه رو میدونی اینجا خیلی خوب ازش استفاده نمی کنن. ما همین آدم ها مثلا میریم تو، گفتم به عنوان حالا میگیم لژیونر، به عنوان کسایی که میریم، حالا من تو حوزه خودم مثلا میرم تو کشوره حوزه خلیج فارس کار میکنم، میرم توی ترکیه کار میکنم.
کجا الان هستن الان؟
ببین الان مثلا بچه ها توی مراکش، توی سوریه، توی لبنان، توی کردستان عراق، میگم کشورهای دور خودمون همه دارن از بچه ما استفاده میکنن. یعنی وقتی دنبال کیفیتن کار تو حوزه گیریم،
مثال برام بزنین.
بله ما همین فیلمایی که میگم تو ما چند تا سریالی که برای ماه رمضان بود بچه‌مون مثلا آقای ترکمان، آقای کرمی، بچه خودمون رو دارم میگم، بله، رفته بودن. من مثلا خودم توی کردستان عراق رفته بودم، یا مثلا از کشورایی هم که میان وارد ایران میشن فیلم سازی میکنن، مثلا با کشورهای مثلا آلمان و فرانسه و اینا، کشور اروپایی که داخل ایران فیلم برداری داشتن ما باشون کار کردیم، چیزی کم نداریم که بخوایم مثلا اونا بگن وا مثلا شما این کار نتونستید بکنید.
خود شما یه تجربه داشتین در یک پروژه سینمایی در کردستان؟
بله بله، کردستان عراق.
درباره چی بود؟
اون کاری که ما مثلا در مورد بمباران شیمیایی حلبچه بود و اون فیلم رو وقتی که مثلا ما رفتیم کار کردیم، ما سه تا از در واقع فیلم بردار، صدا بردار و جلوه ویژه از ایران رفت